محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار اینجا صدای فضیلت و فتفت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ملکو ملکو
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پاسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم،
به کجا میروم
نانو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بیکران خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف. در خدمت شما خوبان هستیم از رسانه دینی شبکه رادیویی معارف در برنامه پرسمان اعتقادی، و امیدواریم در این برنامه هم مثل برنامه‌های قبلی بتونیم پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم در حوزه اعتقادی. همین ابتدای برنامه عرض کنم که خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 30553 در اختیار شما خوبان و عزیزان و همراهان خوب برنامه پرسمان اعتقادی است. تا هر گونه سوال و پرسش اعتقادی داشتید با ما در میان بگذارید و توسط کارشناس خوب برنامه پاسخ داده خواهد شد به سوال شما. در خدمت مهمان خوب برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی شاهرودی، کارشناس محترم مباحث اعتقادی هستیم. استاد شاهرودی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون، متشکر. منم خدمت شما با همه دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. خیلی الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض تبریک و تهنیت دارم خدمت عزیزان شنونده به مناسبت میلاد با سعادت شمس و شموس و امام رضا علیه السلام، که امشب شب میلاد با سعادتون حضرت هست و انشاءالله که این خورشیدی که از خراسان تابیده و نه همه ایران که همه دنیا رو خراسان کرده، انشاءالله که ما ازش بگیریم و نورانیت بگیریم. من یه حدیث از خود امام رضا علیه السلام رو خدمت دوستان تقدیم بکنم. امام رضا علیه السلام به ابو سلام حربی، به همون ابو سلط به صلاح، فرمود که رحم الله امرئن احیا امرنا، رحمت خدا بر اون کسی که امر ما رو زنده میکنه، امر ما رو احیا میکنه. امر اهل بیت علیه السلام همون امر خداست.
بله.
عباسل سوال کرد چیکار کنه، چگونه؟ فرمود که یتعلم علومنا و یعلمها الناس و ان الناس اذا علموا محاسن کلامنا لتبعونا. فرمود که علوم ما رو یاد بگیره، کار این برنامه متولی همین کاره، علوم ما رو یاد بگیره، به دیگران یاد بده، چون مردم اگر زیبایی های کلام ما رو ببینن، بدانن که همه کلامشون زیباست، سراسر کلامشون زیباست. فرمود اگر مردم زیبایی کلام ما رو ببینن، از ما پیروی خواهند کرد. خب امروز که ایران این گونه در جهان صدای حقش تنین افشان شده، به خاطر همینه که پیامش، حرفش، سخنش، سخن اهل بیت علیهم السلام، همه حق پویان عالم این سخن رو که میشنون، این حق طلبی رو که میبینن، پیروی میکنن و مشتاق میشن و همراهی میکنن. ما وظیفمون همینه که معارف اهل بیت رو یاد بگیریم، علوم اهل بیت رو یاد بگیریم،
بله،
و به دیگران تعلیم بدیم. اگه این دو تا کار انجام دادیم، اون وقت مردم وقتی کلام اهل بیت، زیبایی های کلام اهل بیت رو که میفهمند و میدانند، همه دیگه میشن پیرو اهل بیت و جهان بهش میشه. ان شاءالله این اتفاق بیفته.
ان شاءالله. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ما هم به رسم همیشه صلوات ابتدایی برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیم میکنیم به وجود نازنین هشتمین خورشید عشق، حضرت سامن الائمه امام رضا علیه السلام، در شب میلاد با سعادت اون حضرت. ضمن این که به همه شما عزیزان پیشاپیش تبریک و تهنیت عرض میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امشب شب میلاد پر نور سامن الائمه حضرت امام رضا علیه السلام هست. بار دیگه خدمت شما مردم فهیم ایران عزیزمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب اگر اجازه بفرمایید استاد، وارد بشیم به سوالات.
بس مقدماتی امامت داریم.
بله بله، لطف میکنید، بله، زحمت میکشید.
امروز اون بحث اختصاص میدیم به امام رضا علیه السلام. بله. امروز و فردا ان شاءالله اختصاص میدیم به امام رضا. بعد همین بحث امامته، بحث امامت.
بله بله.
امامت.
بله.
و در باره امام رضا صحبت کردن هم میشه همون بحث امامت.
بسیار عالی.
چون یه وقت امامت، امامت عامه هست که این ویژگی های امام این چیز هاست، تعریف امامت اینه، وقت نه امامت، امامت خاصه.
بله.
که امام رضا علیه السلام از مصادیق امامت محسوب میشن. خب امام رضا علیه السلام فضائل مناقبش بیش از اون حده که از هر زاویه که انسان نگاه میکنه، مثلا سیره عبادی حضرت، کم و کیف نمازش، حالا نمازهای یومیه، نماز شبشون، نافله هاشون و یا سایر عباداتشون، قرآنشون، هر سه شبان روز یک بار قرآن ختم میکردن و میفرمود که اگر بخواهم میتونم در کمتر از سه شبان روزم ختم میکنم، منتها من به هر آیه که میرسم دقت میکنم، تدبر میکنم، اگر آیه رحمت از خداوند تقاضا میکنم و از خدا التماس میکنم که به من بده، اگر عذاب باشه خودم به خدا پناه میبرم، یا کم و کیف نماز شبشون، حالا اگر تو سوالات دوستان باشه ما بیشتر توضیح بدیم خوبه، سیره فرهنگیشون، سیره اجتماعیشون، سیره خانوادگیشون، سیره اخلاقیشون، سیره علمیشون، چطور شد که امام رضا علیه السلام شدن عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق علیه السلام مشتاق بود که نوشت رو که امام رضا علیه السلام باشه، چون همزمان با همون سال شهادت امام صادق امام رضا به دنیا آمد.
بله.
مشتاق بود که امام رضا رو ببینه و اون گفت عالم آل محمد رو دوست دارم که ببینمش. چطور شد که امام رضا عالم آل محمد شد با اینکه همشون عالم بودن، همشون علمشون بی حد بود، یعنی آنچه که لازم بود بدانن میدونستن؟ پاسخ اینه که خب زمان امام رضا علیه السلام مخصوصا زمان مأمون، چون امام رضا علیه السلام 10 سال امامتشون زمان 5 سال زمان هارون رشید بود، 5 سال هم زمان امین بود.
بله.
10 سال آخرش مقارن بود با مأمون عباسی. مأمون عباسی شاید خیلی تحقیقا اینجوری که عالم ترین، آگاه ترین، زرنگ ترین و هوشیار ترین خلفای بنی عباس بود. خب حالا یه تظاهر میکرد به تعلیم و تعلم و علم و اینها، این که واقعا دنبالش بود، جمع کرد همه علمای ادیان و مذاهب رو و مناظره هایی رو ترتیب میداد، امام رضا هم دعوت میکرد. هدف اصلیش هم این بود که یه نقطه ضعفی از امام رضا علیه السلام اونجا آشکار بشه در بین اون جمعی که هم علما بودن.
بله.
که وقت این رو دستمایه قرار بده که بخواد بر علیه امامت شیعه حرف بزنه. یکی از بزرگان بهش عرض کرد آقا جان شما تو این جلسه شرکت نکنی، اینها اهل بحثن، اهل جدلن، ممکنه که امام رضا فرمود میدونی کی مأمون پشیمان میشه از این کاراش؟ زمانی که من با اهل تورات، با تورات خودشون بحث کنم، با اهل انجیل، با انجیل خودشون، با اهل زبور، با زبور خودشون، هر کدام از این ادیان رو، هر کدام از این مذاهب رو من مطابق با مرام خودشون باشون بحث کنم و همه محکوم بشن، اون وقت مأمون پشیمون میشه از این جلساتی که برگزار میکنه. چون علم امام رضا علیه السلام اونجا در واقع ظهور و بروز پیدا کرد، همه فهمیدن که شخصی است به همه کتاب‌های آسمانی از خودشون آگاه‌تر است، به همه علوم، به همه زبان‌ها، به همه اون نطق‌ها، منطق الطیر، سایر زبان‌ها کاملا مسلطه و در واقع ظهور کرد علم اهل بیت در امام رضا علیه السلام و رضا شد عالم آل محمد. حالا من چند نکته راجع به اون موضع‌گیری های امام رضا علیه السلام و حکام مأمون که با این زمان ما هم تا حدی تطابق داره.
بله،
خب دشمنان حق و حکام و سلطه ها، قدرت های استکباری، قدرت های شیطانی معمولا طرح ها و نقشه هایی دارن برای اینکه حق رو به زانو در بیارن. یریدون لیتو نور الله به افواهم و الله متم نوره ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. الان زمان ما اینجوریست، قدرت شیطانی مثل آمریکا، مثل اسرائیل، اینها میخواستن که نظام رو که حق طلب هست به زانو در بیارن. طرح‌ها داشتن، نقشه‌ها داشتن، طرحشون هم به لحاظ محاسبات مادی و محاسبات عادی دقیق بود، این واقعا باید جواب میداد، چون اونها با اون امکاناتی که داشتن، با اون اطلاعاتی که داشتن و اون قدرتی که داشتن یقین داشتن که مثلا حالا 3 روز اگر نشد دیگه یک هفته بیشتر طول نمیکشه که به اهداف شیطانیشون میرسن، اما نرسیدن. دقیقاً این همین اتفاق درباره امام رضا علیه السلام افتاد. خب مأمون عباسی با کشتن برادرش امین به خلافت رسید، یعنی 2-3 سال جنگ داشتن با هم تا اینکه آخر با کمک ایرانی ها برادرش از پادر آورد و خودش شد خلیفه. خلافتش نه از نظر بنی عباس مشروعیت داشت، نه از نظر عرب ها که مادرش ایرانی بود، نه از نظر ایرانی ها که طرفدار اهل بیت بودن، حکومتش مشروعیت نداشت. این میخواست که یه کاری بکنه که مشروعیت پیدا بکنه. راهش این بود که مثلا امام رضا علیه السلام رو که هم ایرانی ها دوستش داشتن، هم اون پیروان اهل بیت شیعیان دوستش داشتن، هم عالمی بود که کسی نمیتونست در مقابلش بیسته، و همین که مانعی از سر راه خودش برداره، این بود که تلاش کرد که امام رضا علیه السلام رو به خودش جذب کنه و حالا با زور و با تهدید و امام رو از مدینه به مرو فراخواند. اون اهدافی که داشت، که اهداف بسیار شیطانی بود،
درست،
اینکه امام رو بخواد آلوده بکنه به اون آلودگی های دربار که هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ مذهبی، از هر حس که شما حساب کنید، این دربار ها فاسد بود.
بله.
خب طرح‌ها داشت که نتیجهش میشد زیر سوال بردن شیعه و پیروان اهل بیت و ائمه شیعه، و این طرح بسیار شیطانی بزرگی بود. طراحی کرد و امام رضا رو از مدینه به مرو فراخواند. اول به امام رضا پیشنهاد خلافت عهدی کرد که البته دروغ میگفت، برادر خودشو به خاطر همین سمت کشته.
بله.
حالا میخواد مجانی بده امام رضا، معلوم بود دروغ میگه. امام رضا بهش فرمود که اگه این حق حق خودته که نمیتونی به دیگری ببخشی، انسان حق عبوبت رو نمیتونه به دیگران ببخشه، حق زوجیت رو نمیتونه به دیگران ببخشه، حق ولایت و حق امامت و حق خلافت حق بخشیدنی نیست. اگه مال خودته که نمیتونی ببخشی، اگرم مال دیگران تو چی میخوای ببخشی؟ مال دیگران میخوای ببخشی؟ دید که از اینجا نقشش نگرفت. البته اون اهداف شیطانی داشت، گفت که شما باید ولی عهد من بشید، با اینکه سن مأمون از سن امام رضا کمتر بود. امام رضا قبول نکرد، تهدید کرد، تهدید به مرگ کرد. امام رضا فرمود که خدا به من اجازه نمیده که من با دست خودم خودمو بکشتن بدم، حالا که تهدید به مرگ میکنی و تصمیمت بیشتر من هست، من قبول میکنم، تا شرایطی دارم که حالا بعدا انشاءالله در جلسه آینده که اگر حیاتی بود و صحبت کردیم فردا من عرض میکنم که مأمون چه اهدافی داشت و امام رضا علیه السلام چطور همه اون اهداف رو خونسا کرد. ترامپ و نتانیاهو و قدرت شیطانی چه اهدافی داشتن و نظام امام رضایی علیه السلام چطور همه اون اهداف رو کنسل گذاشت و هیچ کدوم از اهداف
نرسید،
با همه قدرتشون نرسیدن. انشاءالله
بسیار عالی، بسیار عالی. ممنون هستم از حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی شاهرودی، کارشناس مباحث اقتصادی، کارشناس خوب این برنامه، که در شب میلاد پربرکت سامر الائمه حضرت امام رضا علیه السلام بحث امامت رو با همین موضوع پیش بردند. و خوش به حال ما که نعمت ولایت رو داریم، چرا که ائمه ما همگی جلوه کبریایی الهی بودند.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوسیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی. اگر چه عالمی از نور تو چراغان است، چه رازها که به این قدیر پنهان است. قدیر رایحه گلشن رسول خداست، قدیر آینه روشن امامان است، قدیر عرصه فتح الفتوح توحید است، قدیر روز خدا روز مرگ شیطان است.
شانزده و شانزده دقیقه رو از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف حضور شما عزیزان اعلام میکنم و میگم خدمتون که شما همراه هستید با برنامه پرسمان اعتقادی و این برنامه رو به صورت زنده از رادیو معارف دارید دنبال میکنید. برای اون دسته از عزیزان شنوندهی که تازه به جمع ما پیوستند عرض کنم که اگر سوالی دارید در حوزه اعتقادی میتونید با خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 با همکاران خوبم در میون بگذارید و برگردیم به سوالات شما عزیزان. همچنین در خدمت مهمان خوب برنامه‌مون حجت الاسلام المسلمین استاد رضا محمدی شاهرودی کارشناس خوب مباحث اعتقادی هستیم. استاد آماده هستن تا به سوالات شما عزیزان شنونده که پرسیدید پاسخ بدن. استاد موافق هستید وارد سوالات بشیم؟ عزیزی سوال کردن این که میگویند دشمنان اهل حق از احمق‌ها هستند به چه معنی است، در صورتی که در حال حاضر آنها به لحاظ علم و تکنولوژی پیشرفته هستند؟
بله، اولا منظور از اهل حق مؤمنین هستند.
مؤمنین، بله.
آره، چون این اهل حق یه واژه است، اصطلاحی است که ممکنه
شاید به اون فرقه
انداز بشه. بله. اهل حق یعنی پیروان حق.
بله،
کسانی که حقیقت رو پذیرفتن، پیروان اهل بیت علیهم السلام، اینها اهل حق هم گروه رفتن خدمت امام رحمت الله علیه، فرمودن که ما اهل حق هستیم. امام فرمود همه ما اهل حقیم. ما هم اهل حقیم. چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اونها احمقند و حماقتشون رو انسان به وضوح میبینه، باید اول حماقت رو معنا بکنیم. زرنگی و هوشیاری و عقل رو باید معنا بکنیم.
بله،
اگر حماقت اینه که انسان مثلا فرض کن که اون زندگی، اون سعادت جاودانه رو به یک زندگی مختصر محدود عوض کنین، حماقته.
بله،
آخرت که زندگی جاودانه هست و قابل قیاس با دنیا نیست، لذتهاش همطور عذابهاش. انسان بخواد دنیا رو به دست بیاره، البته نمیتونه دنیا هم به دست بیاره. حالا برفرض که دنیا رو به دست بیاره، آخرت رو از دست بدیم، بزرگترین حماقته. بزرگترین حماقته که انسان مثلا فرض کنید که یک چیز مختصری رو به دست بیاره و چیز گران قیمتی رو بده. این خاطره رو یه بار عرض کردم، اون قدیم شاید شما یادتون نیاد، عیدی کارمندا سکه میدادن.
بله،
کارمندا مثلا بهشون عیدی بدن یه سکه بهشون میدادن.
سکه طلا
میدادن.
بله،
یه روزی خانمی اومد تو اتاق من مسئولیت داشتم اون زمان، داشت گریه میکرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت که سکه ایدیمو گرفتم، بچه گریه کرده، گفته بده من بهش دادم. رفته حالا برگشت میبینم یه بستنی دستشه، میگه سکه رو دادم بستنی گرفتم. من اونجا به خودم اومدم گفتم ببین ما صبح تا شب چقدر از این معامله ها بدتر میکنیم اما گریه نمیکنیم، چرا؟ چون ارزش کارو نمیدونیم. مثلا اگه عاقل باشیم، بچه چون متوجه نیست، اگه از خود بچه بپرسید میگه نخیر من سر بستنی پروش کلا گذاشتم، یه چیز زرد بی خود بهش دادم، بستنی شیرون خوشمزه گرفت. مادر که میفهمه ارزش بستنی رو میدونه، ارزش سکه رو هم میدونه، گریه میکنه. خب کسی که ارزش دنیا رو بدونه، ارزش آخرت رو هم بدونه، اگر بخواد دنیا رو به دست بیاره آخرت رو بفروشه، گریه میکنه. من حماقتی بزرگتر از این نمیشه. پس یه نکته اینه که ما باید ببینیم که اون کسانی که با حق مخالفت میکنن، اولا آیا دنیا رو به دست میارن، همون بستنی رو به دست میارن یا نه یک زهر حلاحل به دست میارن. سکه ها، نه یه سکه، میلیارد ها سکه رو از دست میدن.
بله
دیگه، حماقت از این بالاتر نیست. اگه انسان دقت کنه، بشناسه دنیا رو، بشناسه آخرت رو، بشناسه خدا رو، بشناسه، بعد ببینه که نافرمانی خدا چقدر حماقته. مطلب دوم این که در عمل اگه انسان عاقل باشه، اصلا عقل رو باید تعریف کنه. امام صادق تعریف کرد، فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل چیزیست که انسان به وسیله عقل خدا رو عبادت میکنه و به وسیله عقل بهشت رو به دست میاره. حالا کسی خدا رو عبادت نکنه، نافرمانی خدا رو بکنه،
بله،
بهشت رو به دست نیاره، جهنم رو به دست بیاره، این عقل نداره، این عقل عملی نداره،
نداره
دیگه. از این خیلی واضحه.
واضح
راوی گفت سوال کرد که و ما فی المعاویه، اون که در معاویه، ما همه سوالی که تو اینجا هم هست، اونایی که به دنیا میرسن اگه عاقل نبودن به دنیا نمیرسیدن. ما فرمود تلچه نکراون، تلچه شیطنتون. نه، یه شیطنتی میکنن موقتا، یک زندگی مثلا حالا نسبتا برخورداری در دنیا که اکثرا هم حقیقت نداره، تخدیره، یعنی خدر دنیا اونها رو تخدیر میکنه، یعنی دنیا هم اونها خوش نیستن. اونا که خیال میکنن با دنیا انسان به خوشی میرسه، اشتباه میکنن. دنیا نمیتونه، چون دنیا نوش و نیشش با هم عجین شده، هیچ نوشی نیست مگر اینکه همراهش یه نیشی هست، هیچ گلی نیست مگر اینکه همراهش خاله. دنیا اینجوری، ذات دنیا اینجوری،
پایداری هم نداره، تازه
موقت هم هست. با توجه به اینکه دنیا جای خوشی نیست، حالا اگه خوشی هم باشه، خوشی تخدیریه. کسانی که مواد مخدر مصرف میکنن، یه چند لحظه خیال میکنن تو ابرها هستن،
حالشون خوبه،
آره نشن،
بله،
واقعیت نداره. دنیا تخدیر میکنه بعضیا رو. بنابراین واقعی اینه که کسانی که حق رو از دست میدن، باطل رو میگیرن، اینها دیگه بالاتر از این حماقت، حماقتی نیست. از اون بچه خیلی احمق‌ترن که سکه میده و بستنی میگیره.
بسیار عالی، بسیار عالی، ممنونم از پاسخی که دادید. اما شنونده سوالی کردن که اتفاقا خیلی نزدیک به این روزای جنگ تحمیلی سومی که همچنان درش هستیم، پرسیدن اگر شخصی ظلمی به ما کرده که اثر مادی و آبرویی و روحی برای ما داشته و جبران نکرده، فقط به یک واسطه چند سال پیش گفته بگو فلانی رو مثلا حلالش کنید، در صورتی که اون ظلم حتی تا به امروز نه در زندگی ما بلکه در زندگی بچه هامونم اثر بد گذاشته. ایشون در بمباران‌های اخیر، همین جنگ اخیر، کشته شده و چند واسطه اومدن که باید او رو ببخشی چون شهید شده. آیا، پرسیدن، سوالشون اینجاست، آیا ما حق نداریم در قیامت حقمون رو که او از ما پامال کرده از خدا طلب کنیم؟
این که باید ببخشی که نه، کی گفته باید ببخشید؟ حقیست که میتونم ببخشم، میتونم نبخشم.
بله،
گرچه ما هم توصیه میکنیم ببخشم بهتره، اما اگه نبخشیدن هم گناه نکردن، خلاف نکردن، حق کسی میتونه از حقش بگذره، میتونه نگذره.
بله،
نمیشه مجبورش کرد تو از حقت بگذر، و این بله، حقیست که پیدا کردن و میتونن نگذرن از حقشون. مطلب دوم این که حالا کسی مثلا پرس کن شهید شده، حالا تو این بمباران ها و اینها، این که بگیم چون شهید شده پس حقی پیدا میکنه که حتما باید انسان از حق خودش بگذره، اینم درست نیست. او پیش خدای عوضی داره، خاطر اینکه بیگناه کشته شده،
بله،
خدا بهش عوض خواهد داد.
درست،
من تأکید میکنم عوض خواهد داد. اما اینکه خدا به او عوض میده دلیل میشه که دیگران از حق خودشون بگذرن. نه، اینجوری نیست. نکته سوم این که آیا روز قیامت این حق باید استیفا بشه؟ حتما باید استیفا بشه. اگه ایشون از این حق نگذرن، حتما اونجا باید این حق بهش داده بشه. بله، اگر یک شهید والا مقامی باشه، شهیدی باشه که در راه خدا جان خودش از دست داده و با ایمان جنگیده،
بله،
و شهید شده، خداوند اون شخص طلبکار رو راضیش میکنه.
بله،
خیلی خوب، تو هم گناه کردی، تو هم اهل جهنم بودی، تو هم باید مثلا این حقوقی که ضایع کردی باید جبران کنی، من این حقوق رو ازش صرف نظر میکنم، من تو رو به بهشت میبرم، تو هم از حق خودت بگذر.
بله،
اونجا خدا این شخصی که طرف حسابش یک شهید والا مقامه رو راضیش میکنه. اما اگه نه، اینجوری نباشه، از حقوق اون بدهکار که حق مردم رو ضایع کرده،
درسته،
از اعمال خوبش، از عبادتاش میگیرن، میذارن به حساب این کسی که حقش ضایع شده تا جبران بشه. اگر عبادت نداشت، از گناهان این صاحب حق میگیرن، به حساب اون کسی که حق ضایع کرده میذارن تا این از او راضی بشه. یعنی اونجا دیگه تصفیه حساب میشه کامل. شون نگران نباشه، گرچه باز ما توصیه میکنیم که شما ببخشید بهتره، اگر هم نبخشید اونجا مته به خشخاش میذارن، اونجا بحث نقار، اونجا اینجوری نیست که بخواد. نه، از ذره حق، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه ذره اگه بخواد خیر باشه انسان حتما میبینه، یه ذره شر هم باشه حتما میبینه، مگر اینکه جبران کرده باشه در دنیا، یا مثلا اگه گناهی از توبه کرده باشه که اون وقت دیگه اونو نخواهد.
در واقع همون مبحث حق الناس هست دیگه استاد.
حق الناس، و حتی اگه حق الله هم بود به این سادگی ها تموم نمیشد. بله، اون حق الناسه که چون حق الناسه، حق خدا هم توش هست. یعنی تو هر حق الناسی یا حق اللهی هم هست. به هر حال نه، این که ایشون خیال کردن که مجبوره که ببخشه، اونجا به حسابش رسیدگی نمیشه و حقش ادا نمیشه، درست نیست.
بسیار عالی، بله. خیلی ممنون، خیلی ممنون از پاسخگویی کامل استاد محمدی. 16:27 رو از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف حضور شما عزیزان اعلام میکنم.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر. درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف. باز هم عرض میکنم خدمتون، خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی در واقع برنامه پرسمان اعتقادی هست. هر گونه سوالی در حوزه اعتقادی داشتید، از طریق این راه ها با همکاران خوبم در میون بگذارید، در خدمت شما عزیزان هستیم و داریم به سوالات اعتقادی شما عزیزان توسط کارشناس خوب برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی شاهرودی، کارشناس خوب مباحث اعتقادی، در برنامه پرسمان اعتقادی پاسخ میدیم. استاد، شنونده بعدی پرسیدن، بازم حال و هوا همون حال و هوای جنگ هستش، پیروزی های پی در پی جبهه مقاومت و شکست های پی در پی و ذلتبار آمریکا، آیا با خواندن نماز استغاثه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که به صورت جمعی در تجمعات شبانه سراسر کشور اقامه شد مرتبط هست؟
قطعا مرتبطه، قطعا تأثیر داره.
بله،
بعضی خیال میکنم یه حالا دعای من که کجا رو میکنم، این دعای من تنها، دعای شما جمع میشه با دعای چند میلیون نفر دیگه، اینا رو هم انباشته میشه و میشه یک دعای بسیار بزرگ. یه نماز استغاثه که در یه گوشه خونده میشه، نمازهای استغاثه جمع میشه، وقتی که جمع میشه و مجموعهش میشه یک علت بسیار مهم. پس تأثیر داره، 100% تأثیر داره، منتها نه به شکل علت تامه. جزء علت. بله اینها تأثیر داره، اون ایمان و باور و